بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين عرض ما درباره فلسفه انسان یا به تعبیری انسان شناسی است. من از این بحث بیشتر تمایل دارم به فلسفه انسان تعبیر کنیم. اگر اون عزیزانی که در جلسات بحث‌های فلسفه ما شرکت کرده بودند در ترم گذشته یادشون هست که من یه تعریفی برای فلسفه ارائه کردم که تا حدودی تفاوت داشت با تعریف رائج از فلسفه. من دوباره این دو تعریف رو عرض میکنم خدمتون تا بعد ببینیم با این دو تعریف چه نگاهی میتوانیم نسبت به انسان شناسی داشته باشیم. فلسفه در اصطلاح همه فلاسفه اسلامی از کندی تا علامه طباطبایی و اساتید بزرگوار ما عبارت است از دانشی که از عوارض موجود به ما هو موجود از عوارض موجود به ما هو موجود قبل ان یسیر ریاضیا او طبیعی یا بحث میکنه. یعنی در واقع موضوع فلسفه موجود به ما هو موجود است. این عوارض هم که محمولات این موضوع به شمار میرن عوارض و احکامی هستن که هم میتونن احکام مستقیم وجود باشن، اصل وجود، هم احکام مصادیق وجود به شمار برن. اما این احکام تا اونجا مطرح میشن که مصداق وجود به وجود ریاضی یا طبیعی تبدیل نشود. لذا مثلا وقتی گفته میشود الوجود اصیلان، الوجود مشککان و بعد تقسیمات وجود مطرح میشه که الوجود اما ذهنی و خارجی، ماده مجرد، متقدم و متأخر، علت و معلول و الی آخر، واجبان و ممکن. این تقسیم ها در واقع محمول باز اصل وجودن، همونطوری که اصالت و تشکیک محمول اصل وجود بود تقسیمات هم محمول اصل وجودن. بعد البته ما این تقسیمات رو ادامه میدیم، مثلا وقتی میگیم موجود یا واجب است یا ممکن، بعد ممکن تقسیم میشود به جوهر و عرض، جوهرم به اقسام پنجگانش تقسیم میشه، عرضم به اقسام نهگانش که مثلا یکی از اقسام عرض کمه، بعد کم تقسیم میشه به متصل منفصل، بعد قار و غیر قار، همینطور ادامه داره. و همه این تقسیمات عوارض وجودن. حالا یا بعضی از این تقسیمات عوارض اصل وجوده، بعضی تقسیمات عوارض وجود خاصی مثل وجود ممکنه یا وجود جوهره یا وجود عرضه یا وجود کمه. اما این تقسیمات تا اونجا میتونن پیش برن که به وجود ریاضی یا طبیعی نرسیم. یعنی اگر رسیدیم به عدد یا مقدار یا جسم مثلا متحرک یا ساکن، دیگه تقسیمات از اینجا به بعد میرن در حوزه ریاضیات و طبیعیات. دیگه اینا بحث فلسفی و عوارض فلسفی و محمولات فلسفی نخواهند بود. یعنی تا اونجا میتونیم درباره وجود که اصل وجود یا مصادیق وجود بحث کنیم، که مصادیق وجود جسم متحرک یا ساکن یا به عبارتی دیگر مقدار و عدد در ریاضیات، جسم متحرک و ساکن در طبیعیات و مقدار و عدد در ریاضیات و حساب هندسه نباشه. اگر به این موجودات خاص رسیم که از اینجا به بعد عوارض و محمولات هرچی هستن محمولات ریاضی و طبیعی نه فلسفی. وقت طبق این بیان میتونیم بگیم که یکی از اقسام جوهر نفس است و فلسفه میتونه از عوارض نفس بحث کنه و بحث از عوارض نفس میشه بحثان فلسفی. چرا؟ چون هنوز نفس جزء موضوع ریاضی یا موضوع طبیعی نشده و نیست، لذا عوارض نفس یعنی در واقع بحث از عوارض و احکام نفس میشه بحث فلسفی، که البته در اونجا بحث میشد که نفس یا نفس نباتیه یا نفس حیوانیه یا نفس انسانی، و احکام اینا رو هم تک تک میگه. این اگر بخواییم طبق فلسفه اسلامی رائج از کندی الی زمان نهازا درباره انسان بحث بکنیم، فقط فلسفه به ما اجازه میده درباره نفس سخن بگوییم و از احکام و عوارض نفس بحث بکنیم، که البته خب یکی از ساحتهای نفس هم بحث ذهنه که در متفرق هم در بعضی بحث‌های معرفت شناسی فلسفه، علم شناسی فلسفی درباره ذهن هم بحث شده. به نظر بنده بحث فلسفی درباره انسان فقط منحصر به چیستی و حقیقت و عوارض نفس نیست. فراتر از این ما میتونیم درباره نفس، درباره بخش انسان سخن بگوییم. بحث‌های فلسفی درباره انسان فراتر از بحث‌های فلسفه نفسه. به عبارت دیگر فلسفه انسان میتونه یه بخشش فلسفه نفس باشه. و ما بحث‌های دیگری هم درباره انسان داریم که تو فلسفه نفس نمی گنجه، ولی بحثای فلسفی درباره انسان هست. مثلا فرض بکنید یکی از بحثای خیلی مهمی که ما الان در فلسفه نفس میتونیم بهش بپردازیم بحث اوضاع حدی و مرزی انسان است، که بعضی از فیلسوفان اگزیستانس بهش بیشتر توجه کردن و بحث کردن. مثلا فرض کنید ما هممون بدون استثناء در یک مواقع خاصی، در یک وضعیت‌های معینی یه حالت‌هایی پیدا می‌کنیم. مثلا فرض کنید وقتی که زلزله میاد همه زندگیمون رو از دست بدیم، اون وضعیت که یکی وضعیت شریست و رنج و الم در پی داره، اونجاست که حقیقت مرا نشون میده که برای چند مرده حلاجیم. یه وقت اونقدر این شر بر من فشار میاره که ممکنه دست به خودکشی بزنم و بگم من دیگه نمیخوام تو این دنیا بمونم، وقتی همه عزیزانم از دست دادم، زندگیم نابود شده است، دیگه وجود من تو این دنیا چه معنایی داره. بعضی هستن دیگه در همین زلزلهایی که رودبار و بم و اینا اتفاق افتاد، دیگه حالا گزارش ها معمولا داده نمیشه، ولی یه آمار متنابعی هستن از افرادی که دست به خودکشی میزنه. بعضی هستن نه، تو اون لحظه میبینی همه زندگیشو از دست داده، ولی باز به فکر اینه که به همسایه کمک کنه، مثلا فرض کنید زن و بچه اون رو از زیر آوار در بیاره، کمکه برحال یه هر جور شده سعی میکنه مشغول کار و تلاش بشه، با اینکه اونم یکی از مصیبت زده هاست مثل بقیه. حالا من این مثال شر رو زدم، گاهی خود وضعیتی که نصیب ما میشه شر نیست، یه وضعیتیست که ممکنه از اون به یک نعمت تعبیر بکنیم. مثلا فرض کنید به شما زنگ بزنن خبر بدن بگن که فرض کنید وزیر آموزش پرورش یا وزیر کشور از شما خواسته که شما مثلا معاونت امور زنان در این وزارتخونه رو پیدا کنید. خب یه دفعه آدم که مسئولیتی نداره، موقعیت اجتماعی، یک دفعه یک عنوانی مسئولیتی بهش میدن، خب یه دفعه شاید یک، یا بهش بگن مثلا فرض کنید در خدمت رو عرض کنم این برنامه‌ای که برای جشنواره چهره‌های ماندگار هست، زنگ به شما زدن که میخوان امسال شما رو به عنوان چهره ماندگار معرفی کنن. به هر حال میدونید تو هر دوره 5-6 نفر سفارشی هستن دیگه، حالا ممکنه کسی شما رو سفارش کنه و بشی چهره ماندگار. خب آدم که شب خوابش نگیره، لحظه شماری کنه، کی بس میشه که یک مثلا برخی سمندی زانتیای هم نصیب ما بشه و یا مثلا برها به نوعی چهره ماندگاری ما رو معرفی کنن. ببینید این یک اون تو موقعیت آدم باز قول معروف چیز هست. یه بنده خدایی ما این کنگره های آشتیانی رو که راه انداخته بودیم و الحمدلله به خوبی هم برگزار شد، خب با بعضی مؤسسه ها سعی کردیم به صورت مشترک کار انجام بدیم. بعد یکی از مسئولین در واقع یکی از دانشگاه های قم که پنجشنبه جلسه با ایشون داشتیم، گفتم آقا بعضی از محققان شما و بعضی از در حال اساتید شما ما همکاری کردن، چون قرار بر این بود شما حق و زحمه اینا رو پرداخت بکنید، ظاهرا هنوز پرداخت نکردید. گفت من یک نامه‌ای نوشتم برای مجموعه شما، بعد در واقع به یکی از نیروهام گفتم یه نامه‌ای بنویس برای مجموعه این کنگره، نامه رو نوشته و به یکی از مسئولین این مجموعه، بعد اون بنده خدا بهش برخورده بود که چرا یه کسی که در رتبه سمتی او نیست برای اون نامه نوشته. گفت چون اون از اون دانشگاه یک نیروی درجه سومی مثلا به منی که درجه دومم نامه نوشته، من به این نامه جواب نمیدم. ببینید این همون چیزیست که اگزیستانس ها ازش تعبیر میگن به اوضاع حدی. یعنی آدم وقتی یک موقعیتی پیدا میکنه اونجا میتونید بشناسید که چه کیه، چه کاره است، توجه دارید. یا مثلا فرض بکنید دو نفرید با هم رفیق صمیمی، سالها با هم حشونش داشتید و هر حال به نحوی با هم درس خوندید، بعد میبینید دوست شما یک موقعیت اجتماعی پیدا میکنه. خب الان معلوم میشه که شما واقعا تحمل شنیدن این اعتبار رو داریم. در طول این انقلاب از این نمونه ما زیاد داشتیم. گاهی اوقات حضرت امام یه شخصیتی رو امام جمعهش میکرد، رفیق اون شخص بهش بر میخورد، من که باسوادتر بودم، من که سابقه مبارزاتیم بیشتر بود، چرا امام حکم امام جمعه‌ای رو به من نداد؟ شد ضد انقلاب، علیه انقلاب فرار کرد، کلی این وروبر هم علیه نظام و امام حرف زد، با اینکه شاگرد امام بود، درسای اخلاق امام پیاده کرده بود. این هم اوضاع حدیث. لذا مردان را، انسانها رو در احوالات مختلفشان میتوان شناخت. این که میگن اگر خواستید یه کسی رو دوست صمیم خودتون انتخاب کنید، یه سفر مسافرت باش برید، بعد ببینید واقعا این چه کاره است. یا میاد تو سفر دیگه برای یک روز دو روز خودش رو بگیره، یا ولی بعدش که روز سوم و چهارم پنجم و ده روز شد معلوم میشه. بعضی هستن تو سفر سفره باید جلوش پهن کنی، جمع کنی، ظرفاشو بشوری، غذا دهنش کنی، روز اول دوم خب اجازه بدید منم یه کمکی، اینطور تعارف میده، روز سوم چهارم هم کسی این تعارف هم نداره. خب این معلوم میشه به درد دوستی نمیخوره. بعضی دوستا فقط دوستانی هستند که اعتبار ازت بگیرن، از نردبون شما بکشن بالا تا وقتی که نیاز دارن اظهار محبت، چاکرتیم، مخلصتیم، منکرتیم، خب این بچه تهرونی ها چمنتیم، نمیدونم بند کفشتیم، اما همین که احساس کرد دیگه نیازی نیست، او احتیاجی نداره، ابدا، اصلا سلام هم بهش میگوید تو کی هستی ببخشید کاری داشتی؟ من خودم اینو تجربه کردم. یه دانشجویی داشتم خیلی دنبال من میومد تا در حال یه نمره خوبی بگیره، اصرار. در حال امتحانش رو داد و بعد ترم بعد که دیگه شاگرد من نبود، تو دانشگاه از کنار بغل من رد میشد، نگاه من نمی کرد، وجه دارید حالا مثلا جواب سلام من رو بده، نه اینکه من سلام کنه. خیلی ها اینطوری هست. این تو اوضاع حد. خب حالا اگر گفتی عجب چه آدم های خوش استقبال و بد بدرخه ای، از معلومه تو برای کسی دیگه کار کردی، اما گفتی خب من که برای هدفم چیز دیگه است، من وظیفم اینه که این مسیر رو اون چی که تکلیف دارم انجام بدم. اگر به من گفتن آقا تو مسئولیت شرعیت اینه این جامعت و ذرا جارو بزنی، جارو میزنن. اگر گفتن نه تو تکلیفت اینه درس بدی، درس میدم. اگر گفتن تکلیفت اینه مدیر اینجا بشی و میتونستم این بارو بردارم بهتر از خودم، و واقعا نه به اعتبارات شخصی دیدم نه واقعا میتونم طرحهای بهتری داشته باشم، خب میپذیرم. اگر نه یکی بهتر از منه، او رو معرفی میکنم، میگم او بیاد این کار انجام بده. تو اوضاع حدی آدم ها خودشون رو میتونن در واقع بشناسن و دیگران هم اونا رو بهتر میتونن بشناسن. اینا بحثای فلسفی ها، یعنی در واقع ببینید فلسفه که روشش عقله، درسته؟ کار فلسفه بحثای فلسفه برایش عقلی انجام میگیره، گاهی اوقات با علم حضوری انجام میگیره مباحث فلسفه، گاهی با علم حصولی. اگر بحث حصولیه، خب علم حصولی یا معرفتهاش بدیهی یا نظری. اگر بدیهی بود مثل اصل استعاله اجتماع نقیزین یا اصل استعاله اجتماع ارتفاع زد نقیزین یا اجتماع نقیزین اجتماع زدین یا اصل علیت، خب ابن نادر بدیهیست رو میپذیم. اگر نظریست باید تلاش کنیم قضیه نظری مجهول نظری به بدیهی برگرده. اما بعضی بحثای فلسفی اصلا که علم حضوری هن. مثلا وقتی شما میگید که من هستم، این ادعای هستی خودتو با علم حضوری میابی. اصلا مفهوم در واقع حقیقت علیت را، حقیقت علیت را، حقیقت فقر وجودی رو که اینا از بحثای مهم فلسفیه، حقیقت وجود و حقیقت عدم رو شما با علم حضوری درک کردید، نه با علم حصولی. علم حضوری هم یک متد فلسفی است. و که خدا رحمت کنه، تقریبا اولی کسی که علم حضوری رو با جدیت بیشتر وارد فلسفه کرد، ازش استفاده کرد، شیخ اشراق بود. نه اینکه ابن سینا اینا استفاده نکرده باشن، ایشون هم بیشتر بهره برد. لذا روش شهودی رو هم از این جهت، چون علم حضوری ابزار فلسفه بود، روش شهودی رو هم در فلسفه به کار گرفت. اما خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، اولین کسی که آمد نظام معرفت شناختی رو مبتنی بر علم حضوری کرد، نظام فلسفه رو مبتنی بر علم حضوری کرد، ایشون بود که بعد شاگردان ایشون مخصوصا آیت الله مصفا این رو ادامه دادن. اگر شما آموزش فلسفه مصفا رو دقت خونده باشید دیدید خیلی جا ایشون مسائل به علم حضوری برمیگردونه. علامه هم در نهایه داره که علوم حصولی به علوم حضوری برمیگردن. حالا توجیهش چیه؟ 4-5 تا توجیه برای این ارجاع حصولی به حضوری گفتن. یه مقاله من 2-3 سال پیش تو مجله ذهن نوشتم تحت عنوان علم حضوری، اگر فرصت کردید اونو پیدا کنید بخونید. تقریبا میشه گفت لب و لباب حرفای فلاسفه اسلامی اینجا آمده. مفصل توضیح دادم که دیدگاهشون چی هست و نظرات مختلف هم ذکر شده. برای علم حضوری جایگاه مهمی در فلسفه داره، هرچی جلوتر هم میاد بیشتر ازش استفاده کردم که نمونه آوردم. شیخ اشراق بعد از طباطبایی به همین صورت ادامه داده. خب اما اون نکته اضافه‌ای که من دارم اینه، علم حضوری که فقط ابزار کشف علیت و فقر وجودی و نمیدونم من و اینا که نیست، غیر بیش از این درک میکنه. یکی از چیزایی رو که علم حضوری درک میکنه حالتهای من در اوضاع حدی و اینکه در این اوضاع حدی چگونه باید خودم رو کنترل بکنم و خودم رو بشناسم و بشناسانم. این یه بحث مهم فلسفی است. خب اگزیستانس ها دارم، از ما خیلی هم با این شب و روز با این زندگی میکنیم. به عبارت دیگر این امراض و رذائل نفسانی یا فضائل نفسانی که در اخلاق مطرح میشه، مثل حسادت، مثل رقیب شکنی، مثل کینه، مثل سوء زن، مثل یا فضائل دیگری مثل احسان و تکریم و عدالت ورزی و امثال اینا، همه این فضائل و رذائل در واقع مال این نفس ماست. و اگر به این اوضاع حدی خودمون توجه کنیم میفهمیم که چرا حسادت ورزیدیم، چرا کینه توزی میکنیم، چرا رقیب شکنی میکنیم، یا چرا در ایجاد رشد و بالندگی دیگران کمک میکنیم، چرا دست دیگران میگیریم که اونا هم جلو برن، حتی از ما جلوتر بزنن، و جلو رفتن رشد دیگران برای ما لذت بخشه. بعضیا رشد دیگران میبینن در رنجن، از رشد دیگران همیشه در آزارن، رنج میبرن. در وجود یه کتاب یادم یه جای دیدم شریعتی تقدیم کرده بود، تقدیم به آنانی که از رشد دیگران در رنجن، زجر میکشن چرا دیگران رشد میکنن، خودشون رشد نمیکنن، رنج میبرن. و این کتاب من به اونا تقدیم میکنم. بعضی آدم ها اینطوره، بعضی هم نه اصلا کیف میکنه، ای شاگرداش شدن شخصیت های علمی، شخصیت های اجتماعی، شخصیت های مملکتی، لذت میبره، افتخار میکنه، به اینا افتخار میکنه. خب بعضی آدم ها یه همچین ظرفیتی دارن، بعضی آدم ها حاضر نیستن یه روز رو فقط وقت برای خودشون صرف کنن، دوستان دیگران رو هم مشارکت بدن، دستشون هم بیان کمک کنن. این در واقع اگر ما با علم حضوری به خودمون توجه کنیم این چیزا رو میفهمیم. و این بحثا تو روایات ما هم زیاد آمده. حالا من الان نمیخوام خیلی وارد این مقوله بشم، یه مقاله ای در خدمت رو عرض کنم، کتاب نقد حدود شاید مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش این مقاله ما در کتاب نقد نوشتیم، چاپ شد تحت عنوان آسیب شناسی فلسفه اسلامی، و اونجا این بحث رو مستدل و مفصل ذکر کردم که عرض کنم خدمت شما چرا با وجود این که در آموزهای دینی ما مباحث فراوانی پیرامون اوضاع حدی انسان، اوضاع مرزی انسان وجود داره، چرا ما به این گونه مباحث در فلسفه اسلامی نمی پردازیم؟ اگر یک وقتی فرصتی کردید اون هم ببینید بد نیست. حالا من اینجا تو این لپتاپ اگر پیداش بکنم از این مطالب رو یادم نیست شمارش، اما در دیگه شمارهای بعد مثلا سال خدمت رو عرض کنم عادتا 84 رو مثلا ببینید اونجا احتمالا یکم شمارهاش باشه. بله اینو من بحثایی ببینید مثل امید، مثل ترس، مثل استراب، مثل خدمت رو عرض کنم نشاط. مثلا ما تو روایات داریم امیرالمومنین میفرماد بزرگترین بلا قطع امید است و تنها باید به خدا امید بست. یا مثلا درباره آزادگی داره، هرگز بنده غیر خود مباش زیرا خدای سبحان تو را آزاد آفریده. درباره شرور، مصیبت‌ها، انواع رنج‌ها، درد‌ها خاص کنم. مثلا در روایتی باز حضرت امیر داره که مصیبت رو خدا بین بندگان تقسیم کرده. اصلا آدمی نیست که مصیبت نداشته باشه. اگه پیدا میشه شما ببینید از ما بهتر اونا، اونا که خیلی عزیزتر از ما بودن. دیگه عزیزتر از امام حسین و امام حسن و ائمه که ما نداریم آدمایی. همین الان حضرت حجت ابن حسن ارواحان به تراب مقدم ابتدا از همه ما مصیبت زده تره. توجه ده اونقدر مصیبت، چون برای تمام مردم عیال اونا هستن دیگه، درد و رنج دیگران درد و رنج اونا هم هست، علاوه این که گرفتاری های دیگه که در حال به لحاظه دیگه دارن. خدا برای مصیبت رو بین بندگان تقسیم کرده. بعضی انسان ها مصیبت ها براشون میشه بیماری و درد و رنج، بعضیا در برابر مصیبت ها استقامت میکنن، صبر میکنن، و بعضی نه، بسیار بیتابن، تحمل ندارن. همین غرائز حیوانی، غرائز شهوانی و شیطانی که اصل این غرائز البته برای بقای نسل انسان بسیار لازمه، اما اینکه بعضیا اینا رو در موارد دیگه‌ای تبدیلش میکنن به خدمت رو عرض کنم شیطنت ها، تبدیلش میکنن به عرض کنم خدمت شما سگهای ولگردی که فقط دنبال اینن که یه مرداری پیدا بکنن، یک به قول مولوی خر مرده‌ای رو پیدا بکنن تا اون خر مرده رو بخورن. یه عرض کنم شعر جالبی مولوی داره در مثنوی در دفتر پنجم، مفصل البته، داره که همچه هاروت و چو ماروت آن دو پاک، بستن اینجا به چاه سهمناب، عالم سفلی و شهوانی درند، اندر این چه گشته اند از جرم بند. تو بعد مفصله میرسه به اینجا، میگه میلها همچون سگان خفته اند، اندر ایشان خیر و شر بنهفته اند، چون که قدرت نیست خفتن این رده، همچو هیزم پاره ها و تنزده، تا که مرداری در آید در میان، نفخ صور حرص کوبد بر سگان، چون در آن کوچه خری مردار شد، صد سگ خفته بدان بیدار شد. خر مرده این سگای خفته درون جان ما رو یک دفعه خلاصه بیدار میکنه و شروع میکنن به خلاصه عفف کردن و او کردن و میرن سراغ این. بعد مولوی میگه صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، صد چنین سگ اندر این تن خفته اند، چون شکاری نیستشان بنفته اند. شکاری فعلا نیست، البته گاهی اوقات شکار شکارچیه، شکارچیست، و همین اموری که تو این عالم دنیا هست به خیال خودمون بخواییم بریم اونا رو شکار بکنیم، در حالی که نه، خودمون شکار اونا میشیم. میخواییم قدرت رو شکار کنیم، میخواییم علم رو شکار کنیم، میخواییم مقام رو شکار کنیم، میخواییم اعتبارشون رو شکار کنیم، اما اونا ما رو شکار میکنن، اونا ما رو در بند میکنن، ما اسیر اونا میشیم. روایات ما پر از این بحثا. وقت این فیلسوفان اگزیستانسی مثل کیرکگارد، مثل نیچه، مثل مارسل، مثل سارت، مثل آلبر کامو، مثل کافکا به این بحثا توجه بکنن. ما فلسفمون خالی از این حرف هاست، اینو بحثی فلسفی است. اگزیستانس ها میگن شما ببینید عمرتون رو صرف این کردید که حقیقت یه برگ درخت چیه، فلان میکرو، فلان ویروس حقیقتش چیه، اما چه چیزی از خودت به خودت نزدیکتره؟ اینا که ضرورتهای خودت هست، اینا که حقیقت خودت هست، ماهیت خودت هست، اینا رو ول کردی، اضطراب، ترس، امید، نشاط، این اوضاع حدی، آزادی، آزادی معنی همون ارادهی که ما رو به حرکتهای مختلف با میداره، اینا رو ول کردی. تو فلسفه ما دیدید دیگه، از آزادی بحث میکنه، از اراده باید در این حد که بگن آقا ما مجبور نیستیم، مختاریم، یا نهایتش از اهل بیت استفاده کردن، شده لا جه و لا تفیق بل امر بین الامر، این تمام شد. اما خیلی بحثی دیگه زیر این بحث هست، خیلی. خب من حالا فرض می تو فلسفه ثابت کردم آزادم، مختارم، جبری در کار نیست، ولی وقتی توی جامعه میرم تمام ابزار محیط جامعه خران مرداری هن که دارن من رو تحریک میکنن، و این نفس، این سگای مرده جان من رو از خفتگی بیدار میکنن، وقتی بگو آزادیم، بگو لا جعب و لا تفیز بل امرو بین الامره، بابا همین ها زده جامعه رو به هم میریزه. غیر از اینه توجه دارید، هر هفته که من تهران میرم وضع تهران رو بدتر میبینم از گذشته. چرا؟ چون اینا، مگر اینا موجود مختاری نیستن؟ مگر این نمیدونه بد بده، خوب خوبه؟ میدونن، خیلی خوبم میدونن، اما چرا نمیتونه اراده خودش رو کنترل بکنه؟ چرا؟ چون این اراده به قول مولوی این سگ خفته شده اسیر اون خر مردار. توجه داری؟ ازا متأثره. این فلسفه نباید به این بحثا بپردازه. همین که بگید لا جه و لا تبیز بل امرو بیانم تمام شد. آیا امام به همین مقدار اکتفا کرد؟ نکرد دیگه. امامان ما بسیاری از این بحثای اگزیستانس ها رو مفصل دقیق عالمانه بحث کردن. اینا هم بحثای انسانه، بحثای فلسفی انسانه که با علم حضوری میشه اینا رو ریشه یابی کرد. بحث نیازها، شما ببینید این از این روانشناسا بهترین کسی که در نیازها بحث کرده آقای ابراهام مزلو هست. خیلی قشنگتر و زیباتر و فنیتر و عالمتر از امثال فروید و یونگ و اریک فروم و دیگران بحث کرده. آقای مزلو، ابراهام مزلو، ابراهیم مزلو، ابراهام مزلو یه کتابی داره، سه کتابش به فارسی ترجمه شده. یه کتابی داره ایشون به نام انگیزش و شخصیت، خیلی کتاب خوبیست، یکی از زیباترین کتاباییست که درباره نیازها بحث کرده. نیازها رو طبقه بندی کرده، نردبونی ارده جلو. من تو کتاب انتظارات بشر از دین که میخواستم نیاز رو توضیح بدم از این کتاب زیاد استفاده کردم. نیازها رو میگه، میگه پایین ترین مرحله نیازه، نیازه فیزیولوژیکی، این که مثلا ما در خونمون چقدر فرض کنید چربی نیاز داریم، چند درصد چربی، چند درصد قند، چند درصد عرض کنم خدمت شما آهن و سایر نیازهایی که مستظری. بعد اینا رو یکی یکی نیازهای مثلا فیزیولوژیکی و جسمانی رو میده تا میده به نیازهای بالاتر، نیازهای معنوی، نیازه مثلا حقیقت جویی، علم جویی، زیباگرایی، عشق، محبت و امثال اینا. البته این بالاوش تجربی بحث کرده. امامان ما در روایات آمدن میگن اصلا گاهی خود این نیازات در عرض همه. خیلی جالبه، تو روایات داریم، تو خود آیات داریم. این آیهی که درباره حضرت آدم است که دو سه جا آمده که شیطان وقتی با اینکه حضرت آدم و علم آدم الاسماء کلها است، ولی شیطان رو اینطوری وسوسه میکنه که تو بیا از این درخت شجره الخلد استفاده کن. این درخت، درخت پایدار است و ماندگار، اگه از این میوه درخت بخوری جاویدان میمونی. چرا؟ ببین، چون یک نیازی داره، نیاز بقا، این نیاز بقا رو داره، نیاز به گرسنگی هم هست. توجه داری؟ مجموعی نیاز رو جمع میشه. یعنی گاهی اوقات نیاز گرسنگی با نیاز بقا با هم گره میخوره تا مثلا انسان دست به کاری بزنه. خب ما بیان با علم حضوری، بحث تجربی نمیخوام بگم، بحث تجربی میشه روانشناسی تجربی. نه، ما بیاییم روانشناسی، انسانشناسی اسلامی رو با شیوه فلسفی و علم حضوری مطرح بکنیم. البته از شواهد و تاییدات روایی هم خیلی میتونیم استفاده کنیم. اگر پذیرفتیم که مباحث انسان، مباحث فلسفی انسان، فقط این نیست که ثابت کنیم آقا ما آدم ها یه نفس خیلی عجیبه. این هم حالا تأثیریست که از یونانیان داشتن، البته سعیشون مشکوک، زحمت کشیدن، ولی همه اینا از محرومیت مکتب اهل بیت، نه از اون کم بهره بردیم، هم مقدار که الان تو فلسفه میبین آمده و دیدید تو نهای بده که لسه بحث نفس هم حذف شده، فقط تو جواب میگه که اقسام جواب نفسه. تو کتابی مثل اسفار چرا یه جد دوای نفس بحث کرد، اما همش همین، این نفسی که ما علم حضوری بهش داریم، اصلا با علم حضوری نفس خودمون رو میابیم. بعد ملا صدرا یا شیخ اشراق یا حالا ابن سینا، همشون میان این علم حضوری نفس رو تبدیلش میکنن به علم حصولی نفس. بعد همش بحثای حصولی نسبت به نفس دارن که نفس مجرده، نفس مثلا فرض کنید با علم اتحاد داره، ماهیت نفس مثلا جوهره نفس. خب اگر یه مقدار تو هم علم حصولی نفس بیشتر میماندن، خیلی مسئله دیگه رو میتونستن استخراج کنن و تبدیل کنه اینا رو به علم حصولی. از جمله این نمونه‌ای که خدمت رو عرض کردم، ما میتونیم یه بحث فلسفی در باید میل داشته باشیم، ما میتونیم یه بحث فلسفی در باید عشق داشته باشیم. این یکی از ضروری ترین و مهمترین نیازهای بشر، نیاز به محبت و عشق که نیاز فطری است، اما الان بیشتر ضرورتش احساس میشه. نیاز به معنویت یک نیاز حضوری و درونی است. ممکن به بحث فلسفی داره معنویت داشته باشیم، بحثای فلسفی داره معنویت، بحثای فلسفی داره محبت، بحثای فلسفی درباره انواع اقسام میلایی که وجود داره و این بحثا رو وارد نمیشیم. فلسفه ما یه بحثای انتزاعی محض رو مطرح میکنه و بعد این فلسفه میماند و یه عده متخصص فلسفی و هیچ کارایی اجتماعی پیدا نمیکنه. و کی خلأ معنویت جوانای ما رو تأمین میکنه؟ بودایی ها، برهمایی ها، فرقه های صوفیه و هزاران عرض کنم شیطانهایی که به تعبیر امیرالمؤمنین در خطبه هفتم نهج البلاغه اول اینا میان میگن اجازه میدیم ما مهمان ناخوندت وارد بشیم؟ وقتی ما او رو اجازه دادیم در صحیفه جان خودمون و صحیفه جان جامعمون وارد شدن، کم کم شریک میشن، تخمگذاری میکنن، تخمشون به جوجه تبدیل میشه، هر جوجه میشه شیطانی که مالک اعضا و جوارح ما میشن. حالا حضرت نسبت به انسان فرمایشو داره، ما تو جامعه هم میتونیم تطبیقش بدیم. یه شیطان میشه مالک یه نهاد اجتماعی، مالک جوانا، مالک میدن زنا، مالک دخترا، مالک، یعنی این شیطانای مختلف با ابزاری که دستشون هست جامعه رو تباه میکنن. توجه دارید همه این فرقه ها و انحراف و شیطان پرست ها از کنم خدمتتون، موسیقی های خردی مثل خرد فرهنگ های مثل موسیقی متال، مثل راک، مثل از کنم خدمت شما فرقه‌ای مثل مکتب، ذهبیه، گنابادی، ده ها جریان دیگه که الان جاش نیست عرض کنم. ما دیروز از تهران که رفتیم جلسه داشتیم با جناب آقای سردار قطولی، معاونت اجتماعی نیروی انتظامی. نیروی انتظامی توی تقریبا 7-8 سال اخیر یه مجموعه خیلی علمی شده، یعنی کار علمی و آماری و تحقیقی انجام میدن در اثر تذکرات مختلفی که افراد مختلف دادن، کار علمی پیدا کرد دارن انجام میدن، تو تحقیقات مختلف علل و عوامل رو عالمانه بررسی میکنن و وقتی به نتایجی میرسن که بله مثلا علت این آسیب اجتماعی و کجروی اجتماعی مثلا الف است، بعد گاهی خود به امثال ما پناه میارن، میگن خب حالا شما مثلا عالمان دینی بسم الله بگید این مرض، این مرض ما کشف کردیم، این مرض شایعی است در جامعه، شما چی از نظر اسلام چه حرفی اینجا دارید؟ راهکارها و جلوگیری از این و پیشگیری برای دیگران چی دارید؟ توجه دارید؟ خب ما حرف باید داشته باشیم، نمیشه گفت اسلام اینجا ساکته. برای از اسلام بعضی دارن ادعا میکنن از اسلام انتظار داریم که بیاد میکروفون اسلامی بسازه، این انتظار ما از اسلام نیست، اما لااقل اسلام که برای هدایت آمده باید بتونه این مرضهای اجتماعی رو درمان کنه، فلسفه اسلامی باید بتونه به این مقوله ها بپردازه. با توجه به این من به نظرم انسان شناسی فلسفی و فلسفه انسان باید فراتر از اون چیزی باشد که در کتاب‌های فلسفی ما آمده. و لذا اگه یادتون باشه من فلسفه رو تعریف کردم به دانشی که از عوارض عرض کنم وجود انزمامی انسان سخن میگوید. البته خود این عوارض ممکنه عوارض انزمامی باشن، ممکنه عوارض انتزاعی باشن، یعنی گفتم موضوع فلسفه وجود انزمامی انسان، یعنی وجود انسانی که با علم حضوری درک می شود، من انسانی. اگر با علم حضوری که هر کسی با علم حضوری منو درک می کنه، اصلا بدیهی ترین حقیقت به نظر من وجود انزمامی انسانه، علم حضوری منه. و هر چه بیشتر رو این من کار کنیم و فکر کنیم و تحقیق و تأمل کنیم، احکام و عوارض انتزاعی و انزمامی بیشتری درک میشه. بعضی از این عوارض خودشون هم از سنخ علم حضوری هن، بعضیشون از سنخ علم حصولی هن و به صورت انتزاعی بیرون میان، که طبق این یکی از عوارض انزمامی، این وجود انزمامی انسان، این منه در واقع حقیقت منیست که یافتم که من هستم. من برخلاف دکارت که میگفت من فکر میکنم پس هستم، بنده عرض میکنم من هستم پس فکر میکنم. این من یه سری احکام و عوارضی داره که مجموع اینا فلسفه انسان رو تشکیل میده. فلسفه انسان یکی از عوارض وجود انضمامی انسان است. فلسفه معرفت، فلسفه نفس، البته فلسفه نفس این مجموع فلسفه انسان میشه، فلسفه معرفت، فلسفه خدمت رو عرض کنم زیبایی، فلسفه خلق، فلسفه حق، فلسفه هستی، فلسفه اینا میشن به عبارت همه فلسفه های مضاف به حقایق میشن عوارض وجود انضمامی انسان. پس فلسفه انسان رو با این تعریفی که مد نظر ماست شما مد نظر بگیرید. البته الان من نمیخوام تو کلاس در جلساتی که داریم بیام تمام مباحث فلسفه انسان رو براتون مطرح بکنم. من سعی میکنم در این فرصت کوتاهی چند جلسه‌ای که خدمتون هستم یه قدری بیشتر پیرامون انسانشناسی هم فلسفی که فیلسوفان دیگه داشتن این گزارش های خدمتون بدن، اطلاعاتی کسب کنید از امثال مثلا سقراط و افلاطون و بعضی یونانی ها به فلسفه اسلامی خود و مثل ملا صدرا، و هم یه سری نکاتی که در اسلام شناسی دینی و مخصوصا قرآنی و نهج البلاغه هست، اونم نکته‌ای است که قدیب عصر رو میتونه بیشتر بازمون. فقط خواستم به عنوان یک درآمدی توجه بدم شما رو که وقتی میگید انسان شناسی توجه داشته باشید انسان شناسی فلسفی یا فلسفه انسان طبق تعریفی که فلاسفه بزرگوار ما گفتن منحصر میشه به اصای نفس شناسی. به طبق این نگاهی که ما داریم فلسفه نفس بحث خیلی توسعه پیدا میکنه، به نظر ما این مدایی هم عینی تر میشه. البته بحث فلسفه نفس هم جزء مباحث ما خواهد بود. بله کلن دیگه اون علم حضوری که ما با خودمون داریم، ولی علم حضوری رو گاهی قد نسبت به خدمت رو عرض کنم امور مثبت متعلق خواهش گاهی خود امور منفی هست. غربی ها معمولاً وقتی بحث از انسان می کنن انسان شناسی اونا مخصوصاً در این دو قرن اخیر معادل آنتروپولوژی هست. آنتروپولوژی اصالتاً یک واژه یونانی بوده، از واژه آنتروپوس و لوگوس تشکیل شده. آنتروپوس به معنای انسان در زبان یونانی و لوگوس به معنای شناخت به کار میره. در واقع آنتروپولوژی یعنی شناخت انسان. نخستین بار این واژه رو جناب ارسطو، واژه آنتروپولوژی رو جناب ارسطو به کار برد و مقصودش هم همون شناخت انسان بوده. در بعضی از کشورهای اروپایی وقتی میخوان از انسان شناسی بحث بکنن بیشتر منظورشون شناخت ماهیت زندگی اجتماعی و جوامع گوناگون انسانی است، یعنی یک نگاه تجربی دارن، میگن بریم زندگی اجتماعی آدم ها رو مطالعه کنیم، جوامع مختلفی که انسان ها دارن رو مطالعه میکنن. لذا انسانشناسیشون انسانشناسی اجتماعی، فرهنگی، مردم شناسی، توجه دارید، یا بعضی از جنبه‌های دیگه مثل زبانشناسی، انسانشناسی مثلا پیش از تاریخ، روانشناسی اجتماعی. بیشتر دانش‌هایی که مربوط به علوم انسانی تجربی به یه معنا، آنتروپولوژی به معنای انسانشناسی تجربی به کار میره که مطالعاتشون درباره انسان و خدمتتون عرض کنم زیست اجتماعی اوناست. تو کشوری مثل فرانسه آنتروپولوژی رو به مطالعه جسمانی، نژادی و زیستی انسان به کار بردن. یعنی اگر به فرض درباره جسم انسان هم مطالعه بشه، اون رو هم جزء آنتروپولوژی به حساب آوردن. وقتی انسانشناسی تجربی شد، انسانشناسی تجربی دیگه اختصاصی به زیست اجتماعی انسان نداره. نژادهای انسان رو هم میشه با روش تجربی مطالعه کرد، جسم انسان رو هم باز میتونه با روش تجربی به تحقیق و پژوهش گذاشت. خدمت رو عرض کنم که طبق معنای عامی که برای آنتروپولوژی در نظر گرفتن، دانش‌هایی مثل باستان شناسی که امروزه یه دانش بسیار مهمی است، فرهنگ شناسی، قوم شناسی، جامعه شناسی، حتی روان شناسی، اینا همه جزء این انسان شناسی تجربی هن. یعنی به تعبیری علوم انسانی تجربی با تمام ابعاد و زوایای آن. اما یه معنای دیگری هم انسان شناسی داره که بیشتر سقراط این معنا رو به کار برده. انسان شناسی به معنای خودشناسی. در نصوص دینی ما هم از قضا نفس خیلی از مواقع به معنای یعنی خود به کار میره. مثلا وقتی گفته میشد من عرف نفس فقط عرف ربه، این من عرف نفسه یعنی هر کسی روحش را بشناسد خدا رو، نه، این نفس این خود. یا مثلا گفته می شود اعرف المعارف معرفت و نفس. یه وقت گرفتار مغالطه نشید بگید این نفس همون نفس فلسفیه، نه، نفس یعنی خود. توجه داری؟ اینکه قرآن فهم بعضی هستن خودشون رو فراموش می کنن. انسام انفسهم داریم در آیه، در روایت هم داریم، بعضی هستن خودفراموشی، گرفتار خودفراموشی شدن، نفس فراموشی، خودشون رو فراموش میکنن. از قضا سقراط هم یه شعار مهم میداد در فلسفهش که میگفت خود را باش، خود را بشناس، خودت باش، آدم دیگه نباش. آقا بعضی افراد هستن نه، خودشون نیستن، دیگرانن، به جای دیگران خودشون قرار میدن. مثل این بازیگرانی که مثلا نقش، فرض کنید یه شخصیت حالا مثبت یا منفی رو بازی میکنه، بعضی آدم ها اینطوری هستن. سقراط میگه خودت باش. فیلسوفان بعد از سقراط خودشناسی رو غایت فلسفه هم معرفی کردن. در کشورهای غربی وقتی آنتروپولوژی میگن، معمولا مقصودشون خودشناسی نیست، یعنی انسانشناسی رو غیر از خودشناسی میدونن. بیشتر تأکیدشون روی در واقع بله زندگی دنیوی انسان رو مطالعه میکنن، یا زندگی فردی انسان رو، یا زندگی اجتماعیشو، یا زندگی گذشتهش رو، یا زندگی حال رو. بله ببینید، پس بعضی انسان شناسی ها شد به یه معنا درون شناسی، خودشناسی، بعضی انسان شناسی شد انسان شناسی تجربی، بعضی انسان شناسی شد انسان شناسی عقلی فلسفی. به این بیانایی که داشتیم تا حالا چند نوع انسان شناسی پیدا شد که من الان این بحث رو اینجا باز میکنم که بعد از اینکه روشن شد به هر حال مدل‌های مختلف انسان شناسی در دنیا مطرح شده، به نظر ما میتوان انسان شناسی رو تقسیم کرد به انسان شناسی ارزشی، انسان شناسی شهودی یا عرفانی، انسان شناسی فلسفی، انسان شناسی دینی و مذهبی و انسان شناسی علمی یا تجربی. لذا به نظر ما 5 نوع انسان شناسی وجود داره. نوع اول انسان شناسی ارزشی است. دانشی است که بر اساس اهداف و غایت‌ها، مخصوصاً غایت نهایی انسان، دستورالعمل‌ها و توصیه‌های مناسبی ارائه میده. در واقع انسان شناسی ارزشی مجموعی از باید و نبایدهای ارزشی است که میخواد انسان رو به هدف و غایت نهایی نزدیک بکنه. حالا البته چنین انسان شناسی ارزشی به انسان شناسی فلسفی هم نیازمنده یا به انسان شناسی علمی نیازمنده یا نه، بحث دیگه است. قطعا انسان شناسی ارزشی محتاج انسان شناسی فلسفی هست. اما همین توصیه‌ای که شده از دوری از خودخواهی، که غرور، دنیازدگی، غفلت از خدا و خود، یا سفارش به راستگویی، صداقت، صبر، شفقت با خلق، ایثار، اینا همه در زمره انسانشناسی ارزشی هست. اگر به میراث ادبی و عرفانی گذشته خودمون مراجعه کنیم، میبینیم بسیاری از سروده ها و اشعار و قصائد و عرض کنم مثنوی هایی که شعرهایی مثل سعدی و مولوی و حافظ داشتن، انسانشناسی ارزشی رو بحث کردن. خیلی هم زیاد دارن. اونقدر مولوی درباره انسان، البته بحث انسانشناسی فلسفی اینا هم داره، به درباره انسانشناسی ارزشی خیلی حرف داره. سعدی مثلا در کتاب بوستانش به خیلی از بحثاش بحث انسانشناسی ارزشیه. مثلا در باب 4 بوستان یه بابی داره در بیان تواضع، که توصیه میکند ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک، حریص و جهانسوز و سرکش مباش، ز خاک آفریدندت آتش مباش، چو گردن کشید آتش هولناک، بیچارگی تن بینداخت خاک. توصیه میکنه که مثل برهاد بعد داره، یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. یعنی یک قطره آب با تواضع اومد رفت تو دریا و شد دریا. اینطوری خوبه تواضع آدم داشته باشه، که جایی که دریاست من کیستم، گر او هست حقا که من نیستم الاخر. بعد داره تواضع کن هوشمندی گزین، نهد شاخ پر میوه سر بر زمین. شاخی که پر از میوه است تواضع فروتن. این انسان شناسی ارزشی خیلی زیبا با این تمثیل ها صافا خدا رحمتشون کنه چقدر. یا مثلا مولوی در مذمت ریاکاری، در مذمت عرض کنم خدمت شما خودخواهی ریاکاری، خیلی مطالب جالبی داره. داستان داره، یه وقتی نمیدونم خدمت تو عرض کردم یا نه، که اون قصه ناشنوایی که خبر بهش دادن همسایت مریض و بیمار، او خب من بعد حق همسایگی رو ادا کنم و بعد به عیادت بیمار برم. بعد این خب ناشنوا بود، کر بود. بعد پیش خودش گفت من با این گوش علیل و کرم به هر حال وقتی با این بیمار میخوام حرف بزنم، سخن او رو نمیفهمم، مخصوصا خودم بیماره و رنجوره و توان حرف زدن واضح و روشن نداره. سالم بود نمیفهمیدم، چه رسه که الان که بیمار است و رنجوره. بعد پیش خودش چاره اندیشید که خب کاری نداره، به هر حال میخواست ریاکاری بکنه که انده مثلا من گوشم سالم و عیبی نده. خب ما میریم پیشش، هر حال مراتب ادب رو پاس میداریم و مطرح میکنیم، به عیادتش میریم و از طریق لبخانی حالا چیزی که میگه ما هم میفهمیم، یه حدس و گمانایی هم که این بنده خدا پیش خودش میزد، گفت مثلا خب ما از این سوالاتی میپرسیم، دوباره دو جوابایی میده. مثلا از این سوال میکنیم حالت چطوره؟ میگه الحمدلله خوبم. میگم خدا رو شکر. میگم مثلا غذا چه خوردی؟ میگه مثلا شربتی، آشی، ماشی خوردم. میگم نوش جانه. بعد مثلا از این سوال میکنم خب کدام پزشک، حکیم، طبیب برای نسخه پیچیده؟ ولو بود نامه یه حکیمی رو میبره هر کی میخواد باشه. من بهش میگم قدمش مبارک، خیلی پزشک میشه، هر کی میره بیمار رو شفا میده. خلاصه اینطوری این بنده خدا با این کارشو، با این قیاس عرض کنم مع الفارق چیدن و ریاکاری، ریاکاری به این معنا که مثلا یه جوری ابراز بکنه که مثلا ما کر نیستیم، رفت خلاصه طلبالین مریض بیمار حاضر شد و از این سوال کرد حالت چطوره؟ بیمار گفت که دارم میمیرم. اون کره گفت که خدا رو شکر. بیمار خب خیلی پریشان شد، دید آخه من چی گفتم، او چی گفت، این هزیان میگه، این دشمن منه. بعد ناشنوا از این سوال کرد غذا چه خوردی؟ گفت زهر خوردم. گفت نوش جانه. باز بیشتر رنجیده شد، آزرده شد و ناراحت شد. و بعضی سوال کرد خب کدوم حکیم طبیب به درمونت اومده؟ گفت که عزرائیل. اونم گفت قدمش مبارک، من بارها تجربه کردم هر وقت این شخص، این حکیم بالین بیماری میاد حالش خوب میشه بیماره. تجربه داری؟ خب ناشنا وقتی دید بینو اومد از خونه خلاصه بیرونش کرد و ناراحت که بابا آخه حق همسایگی اینه، اینطور باید رعایت کنی. من میدونستم بین من و این میانی خوبی مثلا نیست، اما نه تا این حدی که مثلا دنبال مرگ من باشه. خیلی جالب در حال مولوی این رو در مثنوی مطرح کرده و توضیح داده. خب این یه نوع انسانشناسیه با ارزشی، اما با تمثیل، با استعاره، با از این داستان ها و قصه ها. یه توصیه من به شما بکنم، حالا نمیدونم توصیه قبلی مو چقدر گوش بدید یا نه، اما یکی خدا مبین گوش بدید، یه وقتی هم بذارید این مثنوی رو بخونید. مثنوی انصافا خیلی جاهاش تفسیر قرآنه، تفسیر حدیثه. توی وادی ها خیلی نرید که حالا این سنی بوده، شیعه بوده، فلان بوده، چه کار داریم بابا؟ به هر حال حرف حق رو شما از زبان هر که باشه باید بگیرید. انظر الی ما قیل ولا تنظر الی من قال، چه کار دارید کیه؟ و واقعش هم مولوی آدمی است که از مکتب اهل بیت زیاد استفاده کرد. تو مثنوی که چهار امام رو نام میبره، از امام علی تا امام سجاد، در اون دیوان کبیر، دیوان شمس، اگر اون شعر الله مولانا علی رو بپذیریم که مال ایشونه، که 14 معصوم رو 12 امامو نام برده، توجه دارید؟ کاملا دیدید که قائل به جبر نیست، کسب نیست. خب یعنی کافیه که نزدیکه، حالا اگرم محرز نشه برای ما که شیعه اثناعشری هست 100%، ولی واقعا معارف خوبی رو مطرح کرده، از این میتونید استفاده. این یک در واقع یه نوع انسانشناسی که انسانشناسی ارزشی است. مدل دوم از انسانشناسی، انسانشناسی شهودی یا عرفانی است. خواهد یه استراحتی بکنید بعد انسانشناسی عرفانی رو بعد. السلام علیکم و رحمت الله.